رسیدم به هدف و آرزوها تو بغل کن، خوشیای زندگیمون گاهی هستن گاهی نیستن، توی لحظه زندگی کن، لحظه هامون وای نمیستن، لحظه هامون وای نمیستن. چشم ماه و زلف خوشی دشمن شب سیاه هست، دست و دست نزار بلند شو، آرزوها چش به راه، آرزوها چش به راه، آرزوها چش به راه، آرزوها چش به راه.
خیلی متشکریم از شما دوستان خوب شنونده که همراهی می‌فرمایید به وقت انقلاب رو از رادیو گفتگو، و چقدر این کلام سهراب سپهری زیباست که میگه من ندیدم دو سه نوبر را با هم دشمن، من ندیدم بیدی سایه‌اش را بفروشد به زمین، رایگان میبخشد نارون شاخه خود را به کلاغ، هر کجا برگی هست شور من می شکفد، مثل یک گلدان می دهم گوش به موسیقی رویدن. خیلی خوبه که بی بهانه ببخشیم، خیلی خوبه که بی بهانه عشق و مهر و محبت رو توسعه بدیم، خیلی خوبه که انتظار نداشته باشیم، توقع نداشته باشیم، خیلی خوبه که همه ما وقتی اون چیزی رو تقدیم دیگری میکنیم توقع نداشته باشیم به برگشت. و یادمان باشد حتما به پشت هیچستان هم سری بزنیم. میدانی پشت هیچستان کجاست؟ آنجا که رگ هوا هر قاصدک پخش میکند، که خبر می آورد از گلوا شدن دورترین نقطه خاک و بوته سبز عشق و محبت. و چقدر زیباست اگر بارانی میبارد، با با دیدن ابر دلمان نگیرد که باز ترین پنجره باشیم به سمت عشق، به سمت مردم و حرفی از جنس شیشه بزنیم که شیشه انعکاس می‌دهد، دل را و دل دیگر دریافت می‌کند. و زندگی جاده ایست و راهی است به سوی خیال، تصویری است که به آینه دل خود را و دیگران را می‌بینی. زندگی رؤیایی است که تو نادیده به آن می‌نگری. زندگی یک نفس است، نفسی که میل به جانت می‌کشد و منظره است و باران است، برف سپید است و چرخش زندگی ادامه دارد تا پایان جاده قاصدک.
آوای واژه ها
سلام، شما شنونده ی آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستین. اینجا هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیای تازه است و ما امروز قرار این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. رمان 500 میلیون ثروت یکی از آثار ژول ورن نویسنده فرانسویه که در سال 1879 منتشر شده. در رمان 500 میلیون ثروت دو دانشمند میراثی عظیم از مردی فرانسوی دریافت میکنند که باید برای پیشرفت انسان این مبلغ رو هزینه کنند. اما یکی از این دو شهری آرمانی میسازه و دیگری شهری آهنی، شهری برای جنگ، قدرت و مرگ. این دو شهر دو رویا و دو چهره از تمدن رو به نمایش میذارن، یکی روشنایی و سازندگی و دیگری تاریکی و ویرانی. و در این بین پرسشی که ژول ورن مطرح میکنه اینه که ثروت وقتی در دست انسان قرار میگیره نجات بخش یا نفرین. در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
صبح روز بعد پروفسور شوس به لندن رسید. بعد از کمی پرسجو دفتر وکیل پرونده را پیدا کرد. با ورود پروفسور منشی پرسید: وقت گرفته بودین؟ پروفسور گفت:
برای وکالت نیومدم. خبر مهمی دارم. در مورد پرونده ثروت لانژوله.
منشی خیلی سرد گفت: هر روز یه عده میان اینجا و از این ادعاها میکنن. آقای وکیل وقت ندارن. اون پرونده‌ام دیگه مختومه شده. با اصرار زیاد پروفسور، منشی 5 دقیقه وقت برای ملاقات با وکیل داد. جناب وکیل پشت میز دفترش نشسته بود. با ورود پروفسور، بیان که سرش را بلند کند گفت:
منتظرم، میبینید که سرم خیلی شلوغه.
پروفسور رفت سراغ اصل مطلب.
اسم خانوادگی مادر بزرگ منم لانژول بود. خوب یادمه، یه داییم داشتم به اسم ایزیدور سرازان. وقتی بچه بودم خانوادم تو تصادف مردن. بعد به فرزند خوندگی گرفته شدم. دیگه خانواده مادرم رو پیدا نکردم. مطمئنم مطلب تو روزنامه در مورد مادر بزرگم بود. مدارکی هم دارم.
پروفسور هین حرف زدن لهجه آلمانی خود را به رخ می کشید. انگار از رسیدن ثروت به دست یک فرانسوی عصبانی بود.
اگه اگر شما هم دوست دارین در آینه خیال ژول ورن نویسنده فرانسوی تصویر دنیای امروز رو ببینید، میتونید نسخه کامل کتاب 500 میلیون ثروت رو از وبگاه یا برنامه کاربردی ایران صدا دانلود و از شنیدن اون لذت ببرید. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. بدرود.
حدود 40 دقیقه از ساعت 7 صبح رو پشت سر گذاشتیم. خیلی خوشحالیم که به وقت انقلاب رو از رادیو گفتگو شنونده هستید. امیدوارم تا این قسمت برنامه که حدوداً 1 ساعت و 40 دقیقه ازش گذشته مورد استفاده شما واقع شده باشه. اگر پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، نظری سازنده دارید که میتونه در برنامه سازی به ما و همکارانمون کمک بکنه، حتماً روی پیامک 30000-1035 برای ما ارسال بفرمایید. مطمئن باشید نظرات شما راهگشای کار ما خواهد بود. و دوستانی که کنار ما هستند و برنامه‌های رادیو گفتگو رو شنونده هستند و آشنایی با این شبکه رادیویی دارن، میدونن که ما طبق خواسته تمامی شنوندگان عزیزمون برنامه سازی میکنیم. پس همراه ما باشید و کمک کنید در ساختن هرچه بهتره برنامه ها.
صبح تازه یه روز دیگه، نگاه کن امروز خورشید چی میگه، چه دلنشینه هوای امروز، چه بی نظیره امروز و هر روز. من و تو تازه اول راهی واسه آینده، با چشم به راهی مردم میتونه عشق و بیاره، باورش ساده کاری نداره. میتونه واسه رویا بسازه، شروع کنم روز عشق و دوباره، هوای تازه انرژی داره. سلام به صبح و طلوع خورشید، وقتشه باید بی وقت خندی، دنیا برامون برنامه داره، تو آرزو کن بارون میباره. چشماتو باز کن برای
هفت و 44 دقیقه است اینجا به وقت انقلاب از شبکه رادیویی گفتگوه. اما یک اتفاق، یک اعتراف خیلی صریحی رخ داده، اونم از طرف وزیر خزانه‌داری آمریکا که مستقیما گفته اصلا این بالا رفتن قیمت ارز و سقوط پول ملی ایران کار ما بوده و این ضربات معیشتی هم که علیه ایران زده شد این هم مستقیما کار ما بوده، که حالا جدای تحریم ها یک سند دیگه از جنگ اقتصادی علیه ایرانه. حالا اینکه چطور یک همچین مقامی میاد یه همچین اعتراف صریحی میکنه و پاسخ ایران به این اعتراف سریع چه چیزی میتونه باشه، سوالایی که جناب آقای حسین امیری بزرگوار کارشناس سیاسی و مسائل امریکا قرار هست بهش پاسخ بدن. جناب امیری سلام.
آقای مهنام فر، خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم سلام دارم.
سلامت باشون بزرگوارید. این اعترافی که وزیر خزانه‌داری آمریکا انجام داد، فکر میکنید اعمال قدرت بود یا چیز دیگه پشت پرده هست؟
ببینید، این در واقع مصاحبه ای هست که چند روز گذشته آقای اسکات بسنت انجام داد و در واقع همین فرمایشاتی که حضرت عالی فرمودید رو در واقع ایشون گفتم، به انضمام این که گفتم ما باعث این شدیم که مثلا یکی از بانک‌های ایرانی برشکست بشه و موارد دیگه. نکته ای که اول وجود داره اینه که ما بدونیم که وزارت خزانه داری تو آمریکا چی کار میکنه. یکی از کارویژه هایی که وزارت خزانه داری تو ایالات متحده آمریکا داره بحث تحریم ها هست.
بله.
و حالا نه تحریم های لزوما ایران، یعنی تحریم های هر کشور دیگه ای. خب چرا همچین مصاحبه ای رو این هم تو این زمان، یعنی بعد از اتفاقاتی که تو ایران افتاد، بعد از اختشاشات، بعد از اون بحث در واقع حمله نظامی که ایالات متحده آمریکا همش تهدید میکنه ایران رو داره انجام میده، چند علت داره. یعنی یه علت نیست که ما صرفا بگیم این علت. مهمترین علتش که وجود داره، در واقع ما میدونیم که قسمتی از اون جنگ ترکیبی یا جنگ هیبریدی که بر علیه جمهوری اسلامی ایران هست بحث حوزه اقتصادی هست و
بسته.
حالا در کنار کار رسانه‌ای، در کنار نمیدونم ترور، عوامل دیگه‌ای که میتونن انجام بدن، یه خوراک داخلی از این صحبت‌های آقای بسنت در واقع وجود داره. یه بحث هست که نه، مستقیم به کشور ما مرتبط میشه.
بله.
حوزه خوراک داخلیش، ببینید، این هر در واقع مدیری که باید به بالادستی خودش یه گزارش بده، ما الان می‌دونیم ایالات متحده آمریکا در حوزه اقتصادی از نظر داخلی با مشکلاتی مواجه هست. همین چند ماه گذشته بالای 20 روز دولت به سرحد تعطیلی رسید، یعنی الان هم موارد در واقع عدیده داخلی وجود داره که خیلی ها تو خود ایالات متحده آمریکا قائل بر اینن. در کنار در واقع پرونده اپستین، اون بحث اقتصادی هم که تو ایالات متحده آمریکا هست باعث شده که حالا تیم حاکم و ترامپ در واقع بخواد فراپکنی کنه، بگه ما به ونزوئلا حمله میکنیم، نمیدونم به ایران میخوایم لشکرکشی بکنیم. اینها یه مقداری فرار از اون مسائل داخلی است. خب ببینید، اون حوزه داخلیش، یکی از اون 7-8 کار ویژه وزارت خزانه داری خدمتتون عرض کردم و شنوندگان محترم که بحث تحریم در واقع کشورهای مختلف هست. این میخواد نشون بده که به بالادستی خودش، آقا ما تو این کار موفق بودیم. ما میدونیم که خیلی تو حوزه اقتصادی در واقع اون کارتل‌های صهیونیستی تاثیرگذار هستند و خود همین آقای بسنت هم با جورج سورس و خیلی دیگه از اینها در واقع ارتباط داره. میخواد بگه ما کار خودمون رو انجام دادیم. این حوزه دروغ هم که بگه خیلی اهمیتی نداره. اینکه رسمی میاد میگه آقا ما یکی از بانک‌های ایران باعث ورشکستگی شدیم، حالا احتمالاً در واقع مثلا نظرشون به بانک آینده بوده. اگر منظورش بانک آینده بوده، که خب ما میدونیم که آقا خیلی به صورت مستقیمی در واقع ارتباط نداشته پروندهش با حوزه تحریم ها. این میخواد همه چی رو در واقع فاکتور بکنه به اون مسائلی که در واقع براشون حائز اهمیت هست. اما نکته بعدی که وجود داره اینه که از سال 2019 به بعد، یعنی دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، یکی از اون مسائلی که ترامپ دنبال میکرد تو حوزه اقتصادی برای ایران نوعی از تحریم ها بود که میگه آقا من حتی میخوام یه دونه دلار هم وارد ایران نشه. خب موفق نبود تو دوره اول. تو دوره دوم هم الان داره سختگیری هایی میکنه، حالا با توجه به کشورهای منطقه مثل عراق، مثل امارات و اینها، اما باز هم موفق نیست. خب تحت فشار قاعدتا وزارت خزانه داری، لذا تو صحبت‌هایی که داره میکنه به عنوان یه برگه برنده میخواد بگه آقا ما باعث این شدیم. البته این به این معنا نیست که تحریم‌هایی که در واقع انجام دادن و مواردشون تو اقتصاد ما تاثیرگذار نبوده. نه، به هر حال فشار رو وارد کرده، اما با توجه به اون روش‌هایی که در واقع جمهوری اسلامی ایران داشته قطعاً تا الان موفق نبودن.
بله قطعاً همینطوری که شما فهمیدید، ولی صحبت سر اینه که از ابعاد دیگه این اعتراف رو بر ما بفرمایید. میخوام به اینجا برسیم ببینیم که چی شد که یا در رسانه ها اومد یه همچین موضوعی رو مطرح کرد این آدم.
خب ببینید، بعد از اختشاشاتی که داخل کشور اتفاق افتاد، آمریکا به شدت گفته بود که آقا ما هر گونه، و البته خیلی دیگه، یعنی صهیونیست ها، ما میدونیم که آقا اینها به صورت استراتژیک از بعد از سال 2022-2023 به بعد دیگه دنبال در واقع اصلا تجزیه ایران هستن، کاری هم ندارن که آقا نظام حاکم بر ایران جمهوری اسلامی باشد نباشد، اصلا بحث ایران الان براشون موضوعیت داره. لذا هر کس دیگه‌ای که وابسته به این صهیونیست‌ها هست در واقع میخواد نشون بده که آقا ما داریم کار خودمون رو انجام میدیم. خب اینها در واقع گفتن ما از افرادی که تو ایران اختشاش کردن و اینها ما حمایت خواهیم کرد. یکی از اون حمایت‌ها در واقع این هست که حالا هر حوزه، این که آقا نشون میدیم که آقا ما تو حوزه اقتصادی هم تحریم میکنیم. خب اونها نمیگن ما مردم ایران رو داریم تحریم میکنیم، میگن نه ما دولت ایران رو داریم. البته خودشون خوب میدونن که در واقع تحریم ها برای مردم ایران هست. بحث هم این هست که فشارهای اقتصادی باعث ایجاد نارضایتی بشه، این نارضایتی رو بتونن روش موج سواری بکنن، یعنی این رو کاملا در واقع براشون مشخص هست و استراتژی هاشون تو همین حوزه هست. یکی از اونهایی که تو حوزه در واقع استراتژی حوزه جنگ هیبریدی که دارن. خب این به هر حال از باب این که بخواد نشون بده که آقا ما تاثیرگذار بودیم و کار خودمون رو انجام دادیم، نگاه میکنیم که ببینیم در این برهه هم چی مصاحبه رو انجام میده، در حالی که خیلی هم متداول نبوده. ما داشتیم شخصیت‌های سیاسی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، افرادشون نمیدونم معاون رئیس جمهور، خود رئیس جمهور ضد ایران صحبت کنه، اما اینکه مثلا یه وزیری که وزارت خزانه‌داری دستش هست بیاد همچین صحبتی رو بکنه، خیلی تو ذهن من نیست که مصوب به سابقه بوده باشه. و این نشون میده که دیگه تمام تلاش رو دارن میکنن، یعنی تمام تلاش و زوری که باید بزنن رو میخوان بزنن، که خب البته انشالله قطعا مثل گذشته موفق نخواهم بود.
بسیار عالی. حالا فکر کنید ایران باید چه پاسخی بده؟
ببینید پاسخ، من فکر میکنم اینجا بیشتر تو حوزه مسئولین اقتصادی ما هستن که باید پاسخ خوب بشن، هم مسئولین رسمی که تو دولت هستن، از دوستان بزرگواری که در بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد هستن، و عرضم به خدمتتون که هم در واقع افرادی که اقتصاددان هستن، حالا ممکنه به صورت مستقیم هم مرتبط با دولت نباشن، به نظرم جا داره که قطعا پاسخ درخور داده بشه، به انضمام این که در واقع اون کمیسیون اقتصادی هم که در مجلس هست میتونه نسبت به این حتی در واقع اگر جا داشته باشه بحث قانونگذاری هم در واقع به فکرشون فرو برن. قطعا هم به نظر من مسئولین رسمی همین کار رو خواهند کرد، اما بله. اینکه اقتصاددان هامون، اساتید در واقع حوزه اقتصادیمون بیان این رو تبیین بکنن، به نظرم جا داره که بیشتر گفته بشه، به انضمام این که رسانه های ما هم دو تا نکته هست. یکی اینکه در دام اینها نباید بیفتیم، یعنی خیلی بولد کنیم و گسترش بدیم. نکته دو این هست که نباید نسبت بهش بیتوجه باشیم، یعنی قطعا باید یه آگاه سازی هم برای آحاد جامعه صورت بگیره، که خب این وظیفه رسانه است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون.
سلامت باشید آقای منافع.
خواهش می‌کنم، روز خوبی داشته باشید. خواهش می‌کنم، متشکرم. سلامت باشین. در مورد اعتراف صریح وزارت خزانه‌داری آمریکا به ضربات معیشتی علیه مردم عزیز ایران صحبت کردم با آقای حسین امیری عزیز، کارشناس سیاسی و مسائل آمریکا.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
نداری ایران نشست من است، نداری ایران نشست من است، جهان سر به سرزین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر کران ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان،
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
چه بی اندازه میخوامت، چقدر زود عاشقم کردی. تو از تو خلوت شبهام یه دنیا بغض و کم کردی. چه بی اندازه درگیره نگاه آسمونیتم، چه تو خواب و چه بیداری به دنبال نشونیتم. یه دنیا از تو ممنونم برای این همه شادی، چه سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب. چشات از عشق لبریزه، ببین امشب برای ما چقدر خاطر انگیزه. واسه این عشق رویایی یه دنیا از تو ممنونم، تو هم حس منو داری، تو چشمات اینو میخونم. سرشارم از عطر تو، تو به من زندگی دادی. چه بی انداز خوشحالم جهان مال من امشب، کسی خوشبختی ما رو به هم نمیزنه امشب.
کمتر از 2 دقیقه دیگه به ساعت 8 صبح میرسیم و صبح بخیر میگم به شما دوستان خوب شنونده که همچنان همراه ما هستید. 30,000 10,35 فراموشتون نشه. بریم برگردیم چند تا پیامک بخونم. خب من میخوام یک گله‌ای بکنم از شماره 0913-3319 که 7 پیامک برای ما فرستادن، نام مبارک خودشون رو ذکر نکردن و من یک کلمه مثبت تو این پیامک ندیدم. فقط میخوام بگم که